بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إلى آخر. در مورد عجیب ترین چیزی که آدم به دستش میاد اینه که قرآن چقدر عجیب با زمانه همینجوری هی میری جلو، میبینی این آیه مال اون روز بوده، این آیه مال اون روز بوده، این سوره مال اون روز بوده. الان ما این سوره بقره رو همونطور که گفتم 50 دفعه کلاس گذاشتن، همیشه هم این سوره بقره به نصف نرسیده کلاس جمع شده. هم میدونن کلاس قرآن فلان جا برید میرید الف لام میم ذلک الکتاب، یا به نصف نرسیده کلاس جمع میشه تعطیل میشه. هیچ وقت من این سوره رو تا آخر سر یک کلاس نشستم. این سوره عجب سوره. همه قرآن، حالا خب میگم، حالا ما حیف که سواد نداریم، وگرنه چقدر انسان میتونه برداشت کنه از قرآن، چقدر انسان میتونه از قرآن برداشت کنه و عرضم به خدمت شما به روزم برداشت کنه. 65 سالمونه، از 6-7 سالگی پای این الف لام میم ذلک الکتاب نشستیم تا حالا. الان تازه اتفاقاتی که تو عالم و تو جامعه خودمون میفته میبینیم که چقدر این آیات شباهت دارن به مسائل امروز ما. من از چند بار گفتم فایده نداره بازم بگم، ولی خب اشکال نداره میگم. من ازتون خواهش میکنم به مساجد برید یه موقع نماز مغرب و عشا. همه مساجد طرحی هست به نام طرح تلاوت نور به نظرم، که اون میگه، اون طرح میگه که همه مساجد بعد از نماز مغرب و عشا یه صفحه قرآن بخونن. یه نفر میاد که اونی که صحیح میخونه میاد اون قرآن رو میخونه، بعد ترجمهش هم میخونه و عرضم به خدمت شما خیلی خوبه. حسن نماز جماعت شرکت کردن اینه. الان اون مسجدی که تو اون محله ماست، ما صفحه 372 خورده ای هستی، همه رو هم خوندی. یه روزی هم که من خودم تو اون مسجد نموشم، هر جا باشم یه سفر رو میخونم که از اونا عقب نیفتم. یکی از چیزهایی که محجور بین ما افتاده قرآنه، مثل صحیفه سجادیه بین شیعه ها محجور افتاده، کسی نمیخونه صحیفه رو زیاد. قرآن شیعه ها کم میخونن، اهل تسنن زیاد میخونن. در مورد این سوره که الف لام میم ذلک الکتاب بقره، حالا خود اون اسمه هم عجیبه، سوره گاو، شاید اشاره به ما داره، اشاره خود ما داره، سورهش هم سوره گاوه. واقعا خیلی عرضم به خدمت شما اسم با مسماییه. حالا خود داستانش چیه که کار ندارم، ولی اسم این سوره بی حکمت نیست. و چه تسمیهش ماییم. عرضم به خدمت شما این سوره به یه مسائلی اشاره کرده که نمیدونم، من تفاسیرم نگاه میکنم ولی تفاسیر من دیدم خیلی اشاره نکردن به این موضوع، مگر اینکه اینجا و اونجا از دهن بعضی از آدما شنیدم که این سوره تفسیرش چیه. حالا امروزه ما میبینیم با پیدا شدن تمام این مکاتبی که در غرب و شرق پیدا شده، با پیدا شدن تمام این مکاتب، بعد میبینیم که جواب تمام این مکاتب تو این قرآن هست. ما میتونیم راحت به قرآن مراجعه کنیم و جوابمونو از این قرآن بگیریم. تا اینجا رو من براتون گفتم که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اینا رو براتون گفتم. و الذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، میخونی میری جلو بعد میبینی که اینا رو همه رو گفتم، نمیشه، نمیتوانم به قول معروف بازم من این شرح و تفسیر رو بهتون بگم، اما خلاصه یکی دو دقیقهش این بوده، یعنی چکیده و مجموع عرایض اون دفعه من این بوده که این سوره که میفرماید ذالک الکتاب، ببین من اومدم اینجا گفتم که ذالک الکتاب یعنی آن کتاب، نه این کتاب قرآن، این کتاب نه آن کتاب. اومدم گفتم ذالک الکتاب یعنی آن کتاب. چرا قرآن گفته آن کتاب؟ چرا نگفته این کتاب هدایت کننده متقینه؟ هیچ کدومتون نرفتین تحقیق کنیم ببینید اصلا من راست میگم یا دروغ میگم؟ هیچ کدومتون نرفتین مطالعه کنین؟ چرا؟ ببین یه دقیقه وقت بذارید، زیاد نه، یک دقیقه وقت بذارید سوره بقره رو بیارید ببینید این رنجبر رو این صندلی درست گفته این حرفو یا نه. همین. ولی خب هیچ کدوم نیومدید اینجا پیش من بگید. یه نفر اومد راجع به یه سری مسائل این آیه پرسید، این آیات پرسید. خب حالا یه جوابی ما دادیم، بزنونم به شما هم بگیم که شما هم لااقل شما که نرفتید تحقیق کنید بذارید من بهتون بگم. قرآن های زیادی هست که نوشتن این کتاب، تمام اونا ترجمه شون یا غلطه یا تفسیر اون مترجم از این ذالکه این بوده نه آن. اما خب کتاب های زیاد، قرآن های زیادی هم هست که ترجمه رو آن کتاب کردن. از جمله من یک کتاب از این محمد آقای قوامی قرآن گرفتم، قدیمی، خیلی قدیمی، شاید مال 60-70 سال پیشه چاپش، توی اون نوشته آن کتاب. تو غیر از اونم الهی قمشنی هم آن کتاب ترجمه کرده. غیر از اون ترجمه های جزوه های ترجمه ای را من نگاه کردم آن کتاب معرفی کرده، بعد اومدم نشستم این حرف رو زدم. ضمناً تلفنی هم از بعضی از کسانی که اطلاعاتی راجع به این مسئله داشتن من پرسیدم، اونا هم گفتن آن کتابه، اصلا آن کتاب ترجمهش درسته نه این کتاب. الان هم که قرآنهای ما اینجا داریم که نوشته این کتاب، اینا غلطه، یا غلطه یا قرائت اون آدمی که این قرآن رو ترجمه کرده از این ذالکه اینه. اینو من بعد اینم من خودم برم پیگیری کنم. چرا این سوره رو من اومدم اینجا عرض کردم خدمت شما مسائلشو؟ به خاطر اینکه مکاتب زیادی هی داره مثل قارچ از تو زمین در میاد، توی غرب مخصوصا. خوشبختانه من تو شهر خبر ندارم مکاتب جدید غیر از بهائیت و وهابیت و اینا که اینا حزبن البته، غیر از این دوتا که چند سال پیش اومدن چیز جدیدی سراغ ندارم. حالا اگه آقای دکتر سراغ داشت به من بگه که ما هم مطلع بشیم که آیا به غیر از وهابیت و بهائیت اخیراً مکتبی، تفکری، چیزی شبیه اونا اومده یا نه. اونا هم البته ریشه شون اسلامیه، میگن که ما از رو دین داریم حرف میزنیم، رو اسلام نظراتمون، در حالی که اونا هم وقتی که واکاوی میکنی تمام اون تحلیلاشونو میبینی که اصلا اسلامی نیست، تفکر اصلا اسلامی نیست. همه مکتبایی که پیدا شدن، همه اسم ها که پیدا شدن، چی چی اسم، اینا همه یه ادعای واحد دارن. همه مکتب یک ادعای واحد دارن، میگن هر کسی بیاد پیش ما سعادتمند میشه. همه این مکاتب میگن ما سعادت بشری رو میخوایم. که بعد من شروع کردم این چند تا مکتبی که تأثیر زیادی تو فرهنگ دینی همه عالم گذاشته، من سعی کردم دنبال اونا برم که از رومانتیسم شروع میشه که بعد از رنسانس و قبل از رنسانس هم بوده ولی خیلی قدرت نداشته، اما از رومانتیسم شروع میشه تا مدرنیسم و این اواخر پست مدرنیسم. این سه تا مکتب ادعاهایی داشتن، جهان رو هم تحت تأثیر قرار دادن. دلیل تأثیرش هم این بوده که اینا نوابغ زیادی داشتن، رمان نویسای بزرگی داشتن، قصه نویسای بزرگ داشتن، موسیقی دانان بزرگ داشتن، حتی فلاسفه بزرگی داشتن، یعنی فلاسفه‌ای که حرفشون تأثیر کرده توی عالم. این حرفا، اینا رو ببین آقا، گوش کن، من اینا رو همه رو میخوام بچسبم به اونجا که تو چرا سینه میزنی ها، من اینا رو میخوام ببرم به اونجایی که تو چرا گریه میکنی، من و تو چرا گریه میکنیم، که آیا با این جهان فعلی، آیا این کاری که ما میکنیم اولا چه صورتی داره، ثانیا درسته یا غلطه. و اینم عرض کنم خدمتتون، اخیراً این چند سال اخیر، حالا ما میخوایم ببینیم آیا این روش ما شیعه ها درسته یا نه، چون انتقادات زیاد تو عالم دارن میکنن، برید تو این سایت ها میبینی. تمام مکتبایی هم که از ما انتقاد میکنن، اینا همشون عرضم به خدمت شما، تمامشون از غرب اومدن، غیر از یکی دوتا که من نمیتونم اسمشو مکتب بذارم، غیر از یکی دوتا که تو شرقن، توی مخصوصا خاورمیانه، مثل وهابیه، سلفیه ها، نمیدونم، اینا مکتب نیستن البته، اما غیر از این چند تایی که اینجا هستن، همه اینا رو تو جهان اثر نمیذارن. وهابیت تو جهان اثر نذاشته، تو مسلمونا اثر گذاشته، بهائیت تو مسلمونا اثر، اما مکاتب غربی تو جهان اثر گذاشتن. بودایی ها تحت تأثیر این مکتب، جوانای بودایی تحت تأثیر این مکاتب بودن. خب اون مکاتب از غرب اومدن، حیف ما سینه بزنیم. خوشم اومد، من چند روز پیش رفته بودم هیئت جواد مقدم، میگفتش که هر چی میخوام بگم من حوصله جواب دادن ندارم، رفیقام هم میان دنبالم میگن بیا بریم بگردیم، بیا بریم فلان کنیم، نمیرم. بعد بهشون میگم میخوام درسمو بخونم. مهدوه باید درس بخونه، سینه زن باید درس بخونه. درس منظورم نیست بری دانشگاه، چرا خوبه بری دانشگاه، بری حوزه، ولی برو این همه کتاب ریخته، بردارید بخونید، این همه کتاب خونه، عضو بشید، مطالعه کنید. بعد میگن که سینه زنا همه یا لاتولوتن یا همه کارگرهای ساده هن و بی سواد هن و فلان، هزار جور حرف به ما میزنن. بریم مطالعه کنیم ببینیم آقا این که من میزنم سینم و خونی میکنه اصلا این چیه، اصلا درسته این عمل؟ این گریه ها درسته؟ غلطه؟ خب همین مکاتب اثر گذاشتن روی تمام جوامع بشری و بیشترین اثر رو بدبختانه رو ما مسلمان ها گذاشتن. بدبختانه بیشترین اثر رو ما مسلمان ها گذاشتن. جوانای ما همه علم رو ول کردن، درس رو ول کردن، مطالعه رو ول کردن، پا منبر رفتن رو ول کردن، تو نمیرن بشینن پای حرف، پای صحبت نمیرن، همه رو ول کردن. یکی از مکاتب اینا رو دارم میگم که بیایم برسیم به یه چیز. چند سال راجع به حضرت رقیه دارن بر علیه حضرت رقیه حرف میزنن، چند سال بر علیه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنن، چند سال بر علیه امیرالمومنین دارن حرف میزنن غربیا. سلمان رشدی 30 سال پیش به پیغمبر توهین کرد که امام خمینی حکم ارتدادشو داد. جبهه ملی اومد گفت لایحه قصاص ظالمانه است. امام خمینی گفت من جبهه ملی رو کلن مرتد اعلام میکنم. خب فکر میکنید تموم شده؟ نه، از روزی که من خودم رو شناختم این مسئله بر علیه شیعه بوده تا حالا. اخیرن هم که روزنامه آسمان و فلان و اینا بر علیه ولایت امیرالمومنین و فیلم سینمایی رستاخیز مثلا از عاشورا اینا اومدن فیلم بسازن. یه چیزی بهتون بگم، وزارت ارشاد احمق ما اومده بیشترین جایزه رو به همین فیلم رستاخیز داده. اون وقت به فیلم چه که مال حاتمی کیاست، زندگی نامه فلسفه این چه هم اینه که همین زندگی نامه چمران و فلان ایناست، به اون خیلی اهمیت ندادن. یه فیلم می‌سازن رستاخیز تمامش تحریف و اهانت به امام حسین. خب و دیگه چی؟ سیمرغ بلورین. سیمرغ بلورین تو توزیع جوایز سیمرغ بلورین هنرپیشه های ممنوع و تصویر زمان شاه که اینا دو نفرشون لخت مادرزاد تو یکی از جشنهای درباری ها 2-3 ساعت رقصیده بودن، یه زن یه مرد. تو سیمرغ بلوری من خودم نشسته بودم، هم تلویزیون رو نگاه کردم هم رادیو رو گوش کردم. تو توزیع جوایز سیمرغ بلورین برای این دوتا روسپی کف زدن و هورا کشیدن و گفتن یاد اینا بخیر، اینا بهترین هنرمندان ما بودن. توی همین تالاره وحدت مشاور رئیس جمهور ما حاج حسن آقا، مشاور حاج حسن آقا میره خارج هم ریشش رو میزنه هم کروات میبنده. مردی که با کلید آمد و با داس خواهد رفت، همه رو درو میکنه. خیلی چیزا هست بابا، برید نگاه کن، برید تو این سایت ها بگردید، در بیارید نگاه کنید. بحثم دولت دکتر حسن روحانی نیستا، راجب احمدی نژاد هم خیلی حرف هست. من میخوام بگم که این مکاتب کاری به احمدی نژاد و دکتر حسن روحانی و اینا ندارن. اینا وارد مملکت میشن، وارد دین ما میشن، میخواد هر کسی رئیس جمهور بشه. ما تو زمان گذشتم یه کتاب میخواستیم چاپ کنیم، این آقای دکتر شاهده، من 5 سال رفتم وزارت ارشاد، اجازه چاپ این کتابو به من ندادن. آخرم خودمون اقدام کردیم، مال حالا نیست بس. خب اینا مال فیلمامون، روزنامه آسمان بر علیه ولایت امیرالمومنین. برید روزنامه ها رو بخونید لااقل، ببینید چه میخوام چی بگم. میخوام بگم اینا همه فرایند حضور و ظهور مکاتب غربیه و لاغیر. یک بار مختصرا من باید اینو بگم ردشم تا برسیم به اون قضیه خودم. رومانتیسم اومد، مکتبی بود که اومد، عقیده شون این بود که کتاب ها، نوشته ها، قصه ها، نمایشنامه ها، موسیقی، مجسمه سازی تو حوزه هنر بیشتر رفته و تو حوزه فلسفه هم فلاسفه‌ای داشت. اینا عقایدی داشتن که نسل جوان جهان توی بیخبری و دختربازی و عشق و عاشقی و نامه عاشقانه و این چیزا بگذره و خبردار نشن که اون اختاپوس های جهانی چی رو دارن مک میزنن و از بین میبرن. اینم بهتون بگم، من هنرمنداشون رو به لحاظ هنری، نویسنده هاشون رو به لحاظ ادبی، فلاسفه شون رو به لحاظ تفکر نقد نمی کنم، سطح بالا کار کردن، الکی کار نکردن. رومانتیسم ها خیلی ها، حالا من از هر کدوم یه دونه نمونه بهتون میگم. تو زمینه موسیقی چایکوفسکی رو آوردن، برید گوش کنید آثارشو، ببینید چی کار کرده، قوغایی به پا کرده. میخوام اینو بگم، اینا همه میگن ما بشر رو خوشبخت میکنیم تو همه زمینه ها. خب چون من رشتم علوم تجربی و اینا نیست، خیلی اطلاعات هم ندارم، اونجا وارد نمیشه، اما رشته علوم انسانی حداقل میدونم که اینا کیان. از شرق چایکوفسکی پیدا شد، از غرب بتهوون و باخ و شوپن و اینا پیدا شدن و اینا سمفونی هایی ساختن که جهان رو تسخیر کردن. تبلیغات هم مزید بر علت شد و کلن الان مکتب موسیقی مکتب غربه، اصلا موسیقی ما رو اونا به رسمیت نمیشناسن، موسیقی ایران ما رو که اینقدر شجریان زور میزنه هیچ جا به رسمیت نمیشناسن. تو قسمت رمان، رومانتیسم ها تو قسمت رمان، تولستوی اومد، داستایوفسکی از شرق، تولستوی از شرق، اینا همه کارهای عظیمی کردن. من آثار اکثرشون رو خوندم. شما جنگ و صلح تولستوی رو بخونید، پیغمبر ادبیات بهش میگن. جنگ و صلح تولستوی رو بخونید ببینید چه شاهکار عجیبیه. بیش از 10,000 تا قهرمان داره. چه جوری میشه یه همچین رمانی رو نوشت؟ چیکار کرده این آدم؟ خب ادعاش چرا میگن پیغمبر ادبیات؟ برای اینکه میگن بهش گفتن چرا ادعای پیغمبری نمی‌کنی؟ اینجوری جهان رو تسخیر کردن. ما مسلمونا مفعول واقع شدیم. ادبیشو بگم که آره، ما مسلمونا مفعول واقع شدیم. تو مسئله رمان، تولستوی، داستایوفسکی از شرق، ویکتور هوگو، شکسپیر، ارنست همینگوی از غرب، اینا اومدن و چیکار کردن؟ حالا من مختصر اسم بردم و صدها نفرم. خب میخوام بگم آیا ببینیم اینا ما رو خوشبخت کردن؟ رمان های اینا ما رو خوشبخت کرد؟ بشر رو رو کره زمین خوشبخت کرده؟ آیا به بشر تجدد و تمدن داده اینا؟ تولستوی با همه عظمتش و اون رمان عظیمش، تو ایران دولت آبادی با اون رمان کلیدرش، 8 جلده، رمان 8 جلدی. ببینیم آیا اینا به بشر سعادت دادن یا ندادن. خب اینا قولای دوران مدرنیزم بودن، اینا قولای دوران مدرنیزم بودن، آثار عظیمی خلق کردن، چه تو زمینه موسیقی، چه تو زمینه رمان، نمایشنامه نویسی، رمان نویسی، مسائل کلامی، فلسفی، کارهای عظیمی کردن، جهان رو تسخیر کردن، کارهای عظیم کردن. خب همشون هم مدعی بودن که بشر رو میتونن خوشبخت کنن. اون میگفت من با رمان نویسیم خوشبخت میکنم، اون میگفت بتوه، میگفت من با موسیقیم، اون یکی میگفت نمیدونم باخو، نمیدونم اینا، همه میگفتن با موسیقی، اون یکی میگفت با نمایشنامه. تا رمانتیسم، دوران رمانتیسم تموم شد، اومد دوران مدرنیسم، رمانتیسم رو به کل پس زدن، چون رمانتیسم یه نیم نگاهی هم به دین داشت، ولی مدرنیزم اصلا لایک تربیت کرد. گوش کن، ما میخوایم برسیم به حسین حسین، ببینیم این حسین حسینه کجای این مکاتب جا میگیره. باید ما بریم اطلاعاتمون رو زیاد کنیم. تو این دوران مدرنیزم، دوران بیخدایی شد و اینا اثر گذاشتن رو همه عالم، بلاخص رو ما مسلمان ها، جوان های مسلمان. کیا بودن؟ قولای اندیشمندشون کیا بودن؟ مثل کافکا. ببین چرا میگم کافکا، چرا فلاسفه رو نمیگم؟ برای اینکه اون یه قصه مینوشت، با این یه قصه همه جا، شما اون مسخ کافکا رو بخونید، صادق هدایت هم ترجمه کرد. آثار فقط رد خداست. ساموئل بکت، انگلیسی بود، نمایشنامه نویس، پایان بازی شاهکار ساموئل بکت بود. تو ایران هم زمان شاه به نمایش در اومد، من رفتم دیدم این نمایشنامه رو، هم زمان بعد انقلاب گذاشتن رو صحنه، من نرفتم این، چون دیگه اون دفعه رفته بودم دیده بودم چی. تو نمایشنامه نویسی استانیسلاوسکی از شوروی سابق، ببین من میخوام حوصلت سر نره، میخوام برسیم به اونجا که ببینیم همین الان چه بلایی داره سر ما میاد. باید اینا رو، این مقدمه رو من بگم. از شوروی چخوف نمایشنامه نویس بوده، ماکسیم گورکی رمان نویس بوده، تمام کتاباشو من خوندم، ماکسیم گورکی رو، همه کتاباشو، و شاهکارش هم رمان مادر بود که فیلمم شد. تو کشور خودمون مال دوران مدرنیسم، صادق هدایت، تمام آثارش رو خوندم، صادق چوبک، من چند خیلی هم، ولی من این چند تا رو اسم میبرم، صادق هدایت، صادق چوبک، تمام آثار اینا رو من خوندم. صادق چوبک یه رمان داره که اونجا یه نفر مالشو خوردن، این میخواد بره بگیره ولی قانونا نمیتونه بگیره، مجبور میشه خودش تفنگ برداره بره مالشو بگیره. مثلا حسن و حسین و ترمی و نقیب، جالبه اونایی هم که مال اینو خوردن همه مذهبی ها بودن، میرن تفنگ رو برمیداره میره در خونهش، در میداره میره تو، میگه پولمو نمیدی منم میکشم، اون میفته به پاش التماس میکنه. یه نفر به این، یه نفر بهش میگه که زائر بوده اسم اینی که تفنگ دستش بوده، میگه زائر نمیخواد بری سراغ اینا برای خودت شهر درست کنی، گوش کن گوش کن گوش کن، میگه زائر نمیخواد بری برای اینا شهر درست کنی، برای خودت شهر درست کنی، حوالهشون کن به حضرت ابوالفضل. میگه مگه خودم اینجوری هم که حواله کنم به یه آدم بی دست؟ فیلم سینمایی شما خدایا چی بود دکتر؟ تنگسیر، فیلم تنگسیر. یعنی خودم اینجوری هم که حواله کنم به حضرت ابوالفضل که دست نداره، خودش مشکل خودش نمیتونه حل کنه. اینا رمان نویسای دوران مدرن. خود کافکا مسخش رو بخونید، ساموئل بکت نمایشنامه نویسه، اینا رو آثارشون رو نه با حیف وقتتون رو بذارید. حالا من ولی شناختش از این نظر خوبه که امروز من میفهمم چه کلکی دارن بهمون میزنن که مال حالا هم نیست. چندین سال توی این مملکت بر علیه حضرت رقیه، حضرت زینب، حضرت زهرا، امیرالمومنین دارن الان روزنامه های ما چندین سال مینویسن، زمان احمدی نژاد هم مینویسن، زمان اینم این حسن آقا کلیدساز هم مینویسن، زمان اون یکی رفسنجانی هم مینوشتن، همیشه دارن مینویسن. مال اینه که ما مسلمان ها اطلاعاتمون کمه، میایم عشق میریزیم گریه میکنیم. چون من به کی بود گفتم خداوند دلی که به شیعه داده، به شما گفتم، گفتم خدا این دل قشنگی که به شیعه داده به هیچ کس تو عالم نداده، خیلی دل لطیفی داده، خیلی دل ظریفی داده. 1400 سال پیش یه جایی اتفاق افتاده، امروز شیعه براش عشق می‌ریزه. پریروزا الان 2 ماه توی آفریقای مرکزی نه با تفنگا دارن مسلمان قتل عام میکنن، با تبر و قمه و کارد و شمشیرهای بلند و چه خبره آقا؟ آقا تو دنیا چه خبره؟ چرا اینجور مسلمون کشی تو دنیا هست؟ یه ده 70 نفر جمعیت داشته، این 70 تا رو قتل عام کردن، از بچه شیرخوره گرفته تا پیر من، با شمشیر ها نه با تفنگ. جلو سربازای فرانسوی گفتم ما میخواییم بریم اونجا جلوی این کشت و کشتارا رو بگیریم. من دیشب یه فیلم دیدم از کشت و کشتار اینا، سربازای فرانسوی با تفنگ واسده بودن، یه مرد رو زمین میکشیدن که ببرن مسله کنن، ببرن بدنشو تیکه تیکه کنن. اینا آسودن نگاه میکردن، دستور خودشونه. مسلمون به خصوص شیعه باید در جهان از بین بره، شیعه باید از بین بره. وگرنه جهان روی آرامش به خودش نمیبینه. بعد از این که شیعه رو بین ببرن جهان آروم میشه. اونم فکر نکنی با دلخواه همه مردم عالم آروم میشه، نه، تفنگو اینجا میذارن هر کی حرف بزنه صداشو میبرن، اونجوری آروم میشه. الان تنها کسی که جلوی اینا وایساده فقط هم مال مکتب امام حسینه، برای همین هم بیشتری حمله رو به عاشورا میکنه. ببین به امام حسن عسکری حمله نمی کنن، به امام رضا هم حمله نمی کنن، به هیچ، به اون امامایی از ما دارن حمله میکنن شمشیر دستشون بوده، امیرالمومنین. خب اینا هم رمان نویسای ایرانی و خارجی و غربی و شرقی مال مدرنیسم، فلاسفش برتراند راسل که یکی دیگه، آقا اگزیستانسیالیسم، آی دکتر سارت، ژان پل سارت. جالبه من حدود 10 کتاب ازش خوندم اما الان اسمش از خاطرم رفته. برید تا جوونید مطالعه کنید. ژان پل سارت، برتراند راسل. من یه نوشته از برتراند راسل دکتر خوندم به نام مقالات غیر عامیانه. توی اون کتاب استغفرالله، ولی بذار بگم، یا حضرت مریم ما رو ببخش، ما رو ببخش. توی اون کتاب نوشته که حضرت مسیح حرامزاده ترین آدم روی کره زمین بوده. اون وقت مسیحی های کلیسای کاتولیک و پروتستان و نمیدونم هیچ کدوم هیچی به این آدم نگفتن. مسلمان ها بهش اعتراض کردن، زمان شاه مسلمان ها بهش اعتراض کردن، مسیحی های چونه پاپ. ما یه سگ داشتیم مثلش پاپی بود، جدی میگم، اون از این پاپ بهتره، با غیرت تر بود. یکی به در خونه ما نگاه میکرد اون حمله میکرد، یکی به جفتش، به اون همسر این نگاه میکرد اون حمله میکرد. اینا اون پاپی ما از این پاپ با غیرت تر بود. خب همین آقای برتراند راسل، ژان پل سارت، کتاباشو بخونید. دیگه چه موسیقی های اومد تو دوران مدرنیزم، اونا هم بماند. بعد اومد رسید به پست مدرنیزم، که این پست مدرنیزم نگاه کردید، مدرنیزم با بی خدا کردن مردم و زب در زدن رو اسم خدا خیلی نتونسته کاری بکنه. اومدن گفتن نه، خدا هست، اما خدایی که ما میگیم هست، نه اون خدایی که شما میپرستید. بعد میگن خدای شما دست نیافتنیه، در حالی که آثارشونو که میخونی میبینی خدای خودشون از همه دست نیافتنی تره. پست مدرنیسم اومد، ابزار محوری، عقل ابزاری رو اشاعه داد. عقل ابزاری، گفت آقا جون بشر، تو که اینقدر هوش داری، شعور داری، عقل داری، اندیشمندی فلانی، چرا هی داری میری رو به خود؟ دیدین توی این تلویزیون خودمونم همش لااقل ترجمه شو بردارین درست کنین، بعد دوبله شو درست کنین. توی تلویزیون بی غیرت خودمونم همش این فیلم های چیز رو نشون میدن، فضایی و فلان و حیوانات و اینا رو نشون میدن. توی یکیش نمیگن خدا اینا اینجوری خلق کرده، همش میگن طبیعت اینا اینجوری درستش کرده. خب اینا اومدن دیدن که خدا رو منها کنن، خیلی مردم ممکنه هوادار اینا نشن و شر درست شد و فلان اینا، اومدن گفتن نه خدا هست، اما اون خدا که شما فکر میکنید نیست، خدا هست برای خودش بشینه سر جاش، اما تو بشری، تو عقل داری، تو اندیشه داری، به جایی که بری رو به خدا، برو رو به ابزار، ابزار به تو سعادت میده. این تفکر سکولاریزم اخیرم طفل هرونزاده همین پست مدرنیزمه که توی روزنامه آسمان وردن بنویسن ولایت علی ابن ابی طالب و زیر سوال ببرن امام حسین رو از تو این فیلم رستاخیز اگه یه ذره باهوش نگاه بکنی اون فیلمو میبینی که خیلی از اینایی که اومدن با امام حسین تو کربلا یکشون برای یه دونه زنه اومده، یکشون برای یه دختره اومده، یکشون برای غارت اومده، یکشون اومده پول به این فیلم سینمایی رو گفتم وزارت ارشاد بی غیرت ما تاییدش کرده. میخوام برسیم حالا به این که ما چی کاره ایم این وسط. خلاصه این که از دین پست مدرنیزم فعلی از دین قرائت غیر دینی میکنه که سکولارا نتیجه اون تفکرم. روزنامه های ما اونایی که بر علیه دین ائمه چیزی می نویسن همون سکولارای تأثیر گرفته از پست مدرنیسم هستن. متاسفانه ما مسلمان ها بیشتر تأثیر گرفتیم تا بودایی ها. ما مسلمان ها بیشتر تأثیر گرفتیم. اینه که حالا میایم میرسیم یکی از حرفایی که پست مدرنیسم میزنه میگه که دوران فلسفه تموم شد. حالا ما که فیلسوف نیستیم از فلسفه دفاع کنیم، اما میخوام بگم حرفاشون چه متناقضه. به قول امروزی ها پارادوکس دیالکتیکی. خب چقدر متناقض حرفاشون. میگه دوران و زمانه فلسفه گذشته دیگه، در حالی که آنالیز خود همین مکتب باید با فلسفه انجام بشه. یعنی اگه میخوای بشناسی پست مدرن رو باید با ادبیات فلسفی بری جلو. هم میگن دوران فلسفه گذشته. ببین خودشون خوب میدونن چی میگن. فکر نکنی اون نفهمه این حرف زده. من نفهمم که میام اون تفکرات رو بعد گفتم نتیجهش این میشه که مشاور رئیس جمهور ما میره توی خارج هم ریشش میزنه هم کروات میزنه. نتیجهش این میشه. نتیجهش توی هیئت‌های ما هم اثر گذاشته. این سبک جدید عزاداری یکی از تأثیرات موسیقی غربیه، اما اشکال نداره. شما انگورو میتونی آبشو بگیری بخوری، هم مفیده برات، هم شیره درست کنی بخوری با ارده، مفید، مقوی، مغذی، هم میتونی آبشو بگیری شراب کنی بخوری. شما میتونی با این ابزار به جای ساختن موشک و کشتن مردم، به جای ساختن بمب، به جای باش میتونی وسایل کشاورزی بسازی، جهان رو سرسبز کنی، عالم همه این در کارخونه های اسلحه سازی رو جمع کنن به جاش بیان وسایل کشاورزی. اما نه، نمیشه، چون اسلحه سازا میخوان اسلحهشون رو بفروشن. باید بیان منو به اسم شیعه، تو رو به اسم سنی، اونو به اسم وهابی، اونو به اسم فلان. ما مسلمان خر شدیم، ریختیم به جونه هم، داریم همدیگره میکشیم. اواخر ارزمه و اون اینه، آیا این اسم های اروپایی غربی و شرقی آیا بشر رو سعادتمند کرده؟ اگه سعادتمند کرده پس چرا اینجوری قتل عام میشه بشر؟ اگه سعادتمند کرده کشورهای عربی چه خبره؟ اگه سعادتمند کرده امریکا چطور میره دوتا بمبو میدوزه؟ دوتا بومبو میدوزه میاره میندازه روی ناکازاکی و هیروشیما، همه آدم ها رو پودر میکنه. پس این مکاتب خوشبخت نکرده بشر، عقل ابزاری بشر رو خوشبخت نکرده. بشر سعادت خودش رو به دست نیورد. اون مکاتبی که غربی ها آوردن هیچ کدومش ما رو نجات نداده. اگه اون عقل ابزاری بشر رو نجات میداد، با ابزارش کرک درست نمی کردن، شیشه درست نمی کردن. اگه اون عقل ابزاری انسان رو نجات میداد، باهاش بمب اتم درست نمی کردن. یه بمبای درست کردن میکروبی، میزنن توی کشور، یه دونه ساختمون خراب نمیشه اما همه میمیرن، چون میخوان ساختمون رو بیان خودشون مردارن دیگه. چقدر عقلش خوبه انسان. آقا جان، مکاتب غربی نتونستن بشر رو به سعادت برسونن. بله، دارو میسازن به مریض میده، به جای خوبشه میمیره و هزار تا چیز دیگه. اخیراً هم که در زمینه سلولای بنیادین دارن کارهای عجیب و غریبی میکنن، خیلی پنهانیه. آدم درست میکنن، منو میان میبرن توی آزمایشگاهشون، رو من کار میکنن. مثلا من، مثلا رضازاده که میتونه 265 کیلو 270 کیلو وزن رو بلند کنه، میتونن با اونا کاری بکنن اون 1000 کیلو وزن رو بلند کنه به وسیله سلولای بنیادین. تو مسائل جنسی میتونه با 20,000 تا زن روبرو بشه. خیلی پنهان دارن این کارو میکنن. چند تا فیلم سینمایی هم ساختن از این ماجرا. فیلم رو اول توقیف کردن، الان به صورت سی دی این ور اون ور، من یه دونش رو چند روز پیشا دیدم. خب کار بشره، خیرتمنده، متمدنه، متجدد، داره به اینجا میکشه. کار انسان متمدن به اینجا میکشه که بیاد سینه طرف رو بشکافه، قلبش رو در گاز بزنه. کارش به اینجا میرسه که متخصصای ساختن ابزار شکنجه در گوانتانامو میرن چیز میذارن، چی میگه، همایش میذارن، سمینار میذارن، بعد آثاری رو که ساختن به نمایش میذارن. روشای شکنجه انسان و اونایی که تفکرات اومانیستی دارن و انسان رو محور هستی میدونن، دارن این کار رو میکنن. قرآن هم انسان رو محور هستی میدونه، اما میگه انسانی که من محور هستی میدونم، ساخته و پرداخته من نیست، خدا ساخته او رو و او انسان کامله. اون انسانیه که بچه یتیم رو میبینه گریه میکنه، اون انسانیه که نصف شب پا میشه برقعه به صورتش میبنده، غذای فقرا رو کول میکنه. چیه؟ ولایت فقیه، مثل امام خمینی، مثل آی خامنه ای، کول میکنه، قضا میبره برای یتیما. این انسان محور عالم هستیه. کدوم انسان؟ انسانی که در واقعه مدینه برای حفظ دین، برای حفظ دینا، نه برای هیچ، برای اینکه مسلمان به جون هم نریزن هم دیگر قتل عام کنن. حالا این چیزشه ها، این تعبیر ظاهریشه، در باطنی مسائلی دیگه هم هست. در عالم هستی به امیرالمومنین حکم سکوت داده بودن، این حکم از جای دیگه اومده بود که به او دستور این که دست به شمشیر نبره داده بودن. این آدم سکوت کرد، سکوت کرد. روزه نمیخونم ها، روزه نمیخونم. میدونم دلت و دل شیعه است دیگه، کارخونه ای که دلت رو ساخته یه جوری ساخته که حرف بزنیم. امام خمینی گفت به ما میگویند ملت گریه، ما افتخار میکنیم ملت گریه باشیم، بهتره اون که ملت قتل عام کننده دنیا باشیم. در دستور میدن به علی دست به شمشیر نبر. وقتی که میره دفن کنه حضرت زهرا رو، وقتی که میره دفنش کنه، امام حسن میفرماید دیدم بابام شمشیر میبره. گفتم ای مگه قرار نیست بابا تو سکوت کنی؟ چرا داری شمشیر میگفت دیگه خب امام بود، پدرم بود، ما میگفت وقتی رفتیم دیدیم که بعد از دفن حضرت زهرا دیدیم که این یه دیوار خرابه بوده اونجا کنار قبرستون، میگه دیدیم رو اون دیواره نشست یه پارچه قرمز که زمانی که امیرالمومنین خشمگین میشد اون پارچه قرمز رو به سرش میبست، حالا بعدا معلوم شد که اون پارچه قرمز هم چیه، اونو بست. بابا چه خبر شده؟ میگه یه موقع دیدم صدای هم همه میاد، دیدم یه عده با بیل و کلنگ از توی کوچه دارن میان. برای چی میان اینا؟ چی کار میکنن؟ دیدم اینا میخوان بیان قبر مادرم زهرا رو بکنن، جنازه مادرم، بدن مادرم رو دارن. بابا شما نامحرمین به این زن، اقلا برین میخواین قبرم بکنین، زن بردارین بیارین، اقلا برید زن بردارین بیارین. میگه تا اومدن رسیدن بابام علی اینا رو نگاه نمی کرد، فقط دست به قبضه ذوالفقار گرفت، از نیام بیرون اومده، اصلا نیامی نداشت، گذاشته رو پاش. داره میگه آقا دیدن علی دستمال قرمز رو به سرش بسته، میگه فرار کردن. گفتن اگر میگه یه نفر قسم خورد گفت والله اگه کسی وارد قبرستان بقی بشه نسل عرب نسل عرب کنده میشه، نسل عرب کنده میشه، نسل عرب کنده میشه. میگه وقتی همه رفتن پدرم بلند شد یه نگاه تو این کوچه های تنگ بنی هاشم، یه نگاه تو این کوچه های تنگ بنی هاشم کرد، مطمئن شد همه فرار کردن. بعد دوباره برگشت، ما گفتیم میخواد بیاد خونه، ولی دیدیم به ما گفت شما برید، ما دلمون نیمد بریم. دیدیم بابا اومد خودش انداخت روی خاکای انداخت رو خاکای قبر، این خاکا رو بر میداشت بریم روی سرش.